قدیر قلمداد شده بودند مردند.
با تشکر از سلطان محمد سرور، شنونده عزیز، سال ذات بعد برنامه های افتوار حقوق بشری و زن در آینه زندگی را به شما داریم، ولی قبل از او همکارم الیاس صالحی با چند خبر اقتصادی با شماست.
بانک انکشاف آسیایی امروز یک قرارداد 76 میلیون دلاری کمک های بلاعوض را با حکومت افغانستان امضا کرد. اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه بر رادیو آزادی گفت این پول توسط حکومت افغانستان در بخش عملی سازی پروژه های زراعت و آبرسانی به مصرف خواهد رسید. آقای عبدالرحیم زی میگوید که با امضای این قرارداد در ولایات مختلف کشور زمینه کاری در بخش های زراعت و آبیاری نیز مساعد خواهد شد. قرار است هفته آینده یک تفاهم نامه تجارتی میان اتاقهای تجارت افغانستان و ازبکستان به امضا برسد. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت صنایع افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که نظر به این قرارداد مراکز تجارتی هر دو کشور در خاک یکی دیگر ایجاد می‌گردد. آقای پسرلی گفت
هدف ایجاد مرکز رشد روابط تجارتی، روابط ترانزیتی و زمینه‌ها و فرصت‌های تجارتی هست.
به گفته پسرلی در حال حاضر داد و ستد تجارتی میان افغانستان و ازبکستان به 650 میلیون دلار آمریکایی میرسد و تلاش‌ها جریان دارد تا این داد و ستد به 1 میلیارد دلار برسد. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1260 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 2450 افغانی، یک بوری برنج 24.5 کیلویی 1550 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1070 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 50 افغانی و یک لیتر تیل پترول 48 افغانی. و نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 65 افغانی و 95 پول، یک یورو واحد پول اروپا 72 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 80 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 622 افغانی.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزی هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. آقای باز محمد آموزگار مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست. در این برنامه روی جرم انگاری خشونت علیه زنان بحث میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای آموزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشان میپرسیم که خشونت علیه زنان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه با مفهوم خشونت علیه زنان خدمت شما عرض بکنیم، آنچه که در اسناد ملی قوانین هم درج شده، ما میتونیم بگیم که هر عملی که مبنای جنسی داشته باشد، یعنی چون جنس زن هسته، ای عمل علیه از او اعمال میشه و نتیجه از این عمل منجر به این شود که زن چون زن هسته یا آسیب جسمی ببینه، آسیب فیزیکی ببینه و یا از لحاظ روانی آسیب ببینه و یا کدام نوع رنج و مهنت دیگه یا درد دیگه علیه زن به اصطلاح وارد شود. بنابراین ما در این تعریف میتونیم بگیم که سه نکته اساسی وجود داره: هر عملی که علیه یک زن اعمال شود بالا یک زن به اصطلاح ارتکاب بیافه و او و در دراز مدت و نتیجه از او منجر به این شده که او زن به اصطلاح بگیم که از لحاظ روانی یا فیزیکی کدام رنج و مهنت دیگه او آسیب ببینه از این طریق. بنابراین والا فرق نمی کنه که او لد و کوب باشه از لحاظ فیزیکی آسیب ببینه، فرق نمی کنه که از لحاظ روانی دو دشنام و تحقیر و اینا باشه که از لحاظ روانی او زن آسیب ببینه، و یا ممکن هست که از لحاظ جسمانی مثلا دستش بشکنه یا مثلا پایش بشکنه و یا مثلا اتفاقات مثل که بینیش میبرن همسال از اینا باشه. بنابراین هر عملی که مبنای جنسی داشته باشه، یعنی چون زن هسته سر از او این عمل انجام میشه و در دراز مدت آسیب جسمی ببینه یا آسیب روانی ببینه، این خشونت علیه زنان میگه.
آقای موسکار، چند نوع خشونت علیه زنان قانونا جرم گفته میشه؟
خب در قانون ما موارد زیاد را داریم، ما قوانینی داریم که در این زمینه خوشبختانه این موارد جرمنگاری کرده، یعنی جرم پنداشته، جرم حساب کرده خشونت علیه زنانه. به صورت مشخص یکی از اسناد تقنینی که فعلا به عنوان فرمان تقنینی ما نافذ هست در کشور ما و شما، قانون منع خشونت علیه زنان، در اونجا 22 مورد در قانون منع خشونت علیه زنان خشونت گفته شده و این خشونت هم جرم گفته شده خوشبختانه در اونجا، که در اونجا مصداقایش و نمونه های از خشونت تجاوز جنسی هست، آتش زدن یا استعمال مواد کیمیایی و زرناک یا زهری هست، مجروح و یا معلول کردن زن، لد و کوب کردن زن، کار اجباری علیه زنان، دشنام دادن، تحقیر کردن، تخویف دادن، مجبور نمودن به خودسوزی یا استعمال مواد مضر و خطرناک، ازدواج با بیش از یک زن بدون از اینکه مصالح قانونی و عذر شرعی را در نظر بگیره، انزوای اجباری مثل ممانعت از دید و بازدید با محارم شرعی، خرید و فروش زن به بهانه ازدواج، بد دادن، نکاح اجباری و همچنین ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج و نکاح قبل از سن قانونی، و همین رقم موارد دیگه هم هستن مثل مجبور نبودن به فحشا، ضبط و ثبت هویت زن قربانی که نشر از او به نحوی از اشکال به شخصیت و به حیثیت زن لطمی وارد بکنه، آزار و اذیت کردن زنان، حالا فرق نمیکنه که در هر جایی که باشه، اجبار زن به اعتیاد به مواد مخدر که مجبور بکنه که مواد مخدر استفاده بکنه، ممانعت از حق تحصیل، حق دسترسی به صحت، حق تعلیم و سایر خدمات صحی، و همچنین منع تصرف در ارث که میراث به اصطلاح بهش داده نشوه، منع تصرف در اموال شخصی، اموالی که مربوط به خود زن هست و ایره ممانعت بکنه، و همچنین نفع قرابت که به اصطلاح انکار بکنه از خویشاوند بودنش به خاطر اینکه میراث نبره. یعنی 22 موردی هستن که در کل در قانون منع خشونت علیه زنان خوشبختانه اینا به صورت مشخص جرمنگاری شده و این خشونت ها علیه زنان جرم پنداشته شده.
شنونده های عزیز، بحث ما با باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد جرم انگاری خشونت علیه زنان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می
دهند. آموزش
اینکه بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث جرم انگاری خشونت علیه زنان است. خب آقای موزگار، قسمی که شما در جریان سخنانتان از خشونت فیزیکی یاد کردین، خشونت فیزیکی به کدام نوع خشونت علیه زنان گفته میشه؟
تمام خشونت ها را اگر ما به صد موردی که خدمت شما عرض کردیم اگر ما دسته‌بندی بکنیم و 4-5 دسته میتونیم تقسیم بندی بکنیم، یک از دسته های از خشونت فیزیکی هست که شما فرمایش کردین. در کاتگوری های یا بخش خشونت فیزیکی چند نمونه یا نوع یا مصداقی از خشونت ها یا خشونت علیه زنان در اینجا جای میگیره در این دسته. یکیش تجاوز جنسیه. تجاوز جنسی در کنار از اینکه یک خشونت روانی هم هست، یک خشونت فیزیکی هست که در واقع فیزیکالی یا جسمن زن را آسیب میزنه بهش، و این نوع خشونت فیزیکی هست که به شکلیه که به صورت اجبار، به صورت اکراه بالای زن تجاوز صورت میگیره. و این مواردی هست که در قانون، در ماده 426 قانون جزای افغانستان هم جرم پنداشته شده و در اینجا جزایی برایش تعیین کرده. در صورتی که اگر کسی تجاوز جنسی را علیه یک زن مرتکب میشه، زن اگر بالغ باشه یک حکم داره، زن اگر نابالغ باشه حکم دیگه ای داره. اگر چنانچه در صورتی که در اثر تجاوز جنسی اگر یک زن قربانی تجاوز جنسی در این صورت از بین میره یا فوت میشه، در اینجا حتی حکم اعدام را پیش بینی کرده قانون جزای افغانستان. و در غیر از او مجازات دیگه را مثل مجازات طویل المدت را در قانون جزا برایش پیش بینی شده. نوع دیگه از خشونت های فیزیکی آتش زدن یا استعمال مواد کیمیایی و زهری هست یا مواد دیگه ای که ضررناک هست علیه زن استفاده شود. ممکن هست کسی پیدا شود روی صورت زنان تیزاب بپاشد، ممکن هست مثلا زهر بخورونه، ممکن است یا هر مواد کیمیایی ضررناک دیگه ای را بالای زن بخورونه. بنابراین این مورد هم از جمله خشونت های فیزیکی هست که از لحاظ جسمی زنان آسیب میزنه، در قانون جزا و قانون منع خشونت علیه زنان جرم گفته شده، برای این جزا پیش بینی شده. و مجروح یا معلول کردن هم نوع دیگه از خشونت های فیزیکی هست که در اونجا مطابق ماده 407 قانون جزا و تا 410 قانون جزای افغانستان برایش جزا پیش بینی شده، این مورد هم جرم هست. لد و کوب کردن نوع دیگه هست و کار اجباری هم موارد دیگه هست که اینا در کل کار را که بالای زن تحمیل بکنه که از توان زن بالا باشه و به صحت زن، به تحصیل زن و اینا صدمه بزنه، اینا کار اجباری هست. بنابراین این مواردی را که خدمت شما عرض کردم همه از اینا خشونت های فیزیکی هست که در قانون منع خشونت علیه زنان و همچنین قانون جزا جرم پیش بینی شده.
آقای مزگار، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکنون چی راهکارهایی را برای کاهش خشونت علیه زنان عملی کرده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خوشبختانه با توجه به اینکه در استراتژی پلان خود در این زمینه توجه کرده و پلان‌های بسیار منسجم و مؤثری را در این زمینه داره، یک بخش ویژه‌ای را در این زمینه به نام بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان داره که این بخش بر علاوه از اینکه در تمام دفاتر، در تمام ولایاتی که کمیسیون دفاتر داره، بر علاوه از اینکه حقوق زنان انکشاف میده، مواردی که از این دست خشونت‌ها، یعنی زن اونجا قربانی میشه، به دفتر کمیسیون وقتی شکایت میکنه، دفتر کمیسیون یا بخش زنان دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر این قضیه را به عنوان یک مورد جرمی از طریق نهادهای عدلی و قضایی، از طریق نهادهای مربوطه ای را پیگیری میکنه، مگر اینکه مثلا در مواردی برسه که اونجا قربانی خشونت مثلا از این قضیه صرف نظر بکنه، چیزی که در قانون پیش بینی شده که اونجا جرم استاد میشه و پیش نمیره. در اینجا بر علاوه از اینکه کمیسیون حقوق بشر آگاهی رسانی میکنه که موارد جرم هست، عواملش چی هست، راهکارهای از چی هست، در کنار از اگر کسی قربانی خشونت میشه به دفتر کمیسیون شکایت میکنه، کمیسیون از طریق نهادهای عدلی و قضایی به صورت بسیار جدی و در چارچوبات قانون پیگیری میکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی جرم انگاری خشونت علیه زنان با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی که ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه شاد و سرحال باشین. در برنامه کنونی زن و زندگی بر پدیده مجرد زیستن قطعی دختران که با چی پیامدهای ناخوشایند درگیر میشن بحث میکنیم.
از شو گریان میکنم تا نصفای شو بالش تر میشد.
و در رابطه به این موضوع پارچه تمثیلی هم داریم. همچنان به سلسله نشر مواد قانون منع خشونت علیه زن در راستای حیات زنان و یاددهانی یکی از ماده‌های او نیز در این برنامه پرداخته خواهد شد. برنامه زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب دنبال کنید. گل گل سوک من یوسف مصر چمن دوستان گرامی، مانع شدن خانواده از ازدواج دختران با وجود مناسب بودن حالت مدنی او و مناسب بودن خواستگاران وابسته به یک سلسله عوامل است که دست به دست هم داده موجب افزایش سن ازدواج دختران شده و حتی مجرد ماندن دائمی اونا را سبب می گردد. بر علاوه ای که بر دختران جوان مراعات نوبت بر ازدواج تحمیل میشه، گاهی نیز در کنار بعضی از مشکل پسندی و خواستهای بلند دختر و خانواده دختر، گذاشتن شرایط خاص، بی‌توجهی، بی‌پروایی و عدم مسئولیت پذیری بزرگان خانواده نیز امکان دارد مانع ازدواج دختر و تحمیل مجرد زیستن بر او شود. شازیه باشنده ولایت غزنی از بی‌پروایی خانواده در مقابل خواستگاران شاکی است.
وقتی که خواستگارم می آمد، آدم خوب می بود یا تحصیل کرده می بود، پرسپال نمی کردن، رد می کردن، به کاکایش خوش نیست یا مامایش خوش نیست یا خالیش میگه یا ایتر است، از ما پرسان نمی کردن.
رخسار نام مستعار دختر است که تا به حال عروسی نکرده. او میگه به خاطر عیبجویی و سختگیری‌های برادرانش بهترین شانس‌های زندگی را بر ازدواج از دست داده.
زمانی که جوان بودم نیرو و انرژی زیاد داشتم، با خواهر برادرم کمک می‌کردم، مکتب خواندن، فاکولته خواندن، صاحب خانه و زندگی شدن. و حال که من خودم سن سالم هم پیشرفته شده، مریضی هم در وجودم خانه کرده، حال هیچ کدامش به درد من نمی‌خوره، هر کدام شکرانه آرزو کردن، یک و تنها ماندیم. هر کدامش مخالفت می‌کرد، برادرام می‌کرد، خدا بخش مادر پدرم می‌کرد. و حال سر مسافه چیده، مال داره، زندگی من خراب شد.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
در بسیاری از خانواده به خواستگارای دختر جواب رد داده میشه به دلیل ای که حق اول از پسر خانواده است. گفتنی است دختران و پسران جوان در فراز و نشیب زندگی نیازمند محیط امن و پایگاه عاطفی هستند و بهترین فرد برای تأمین این نیاز همسر است. گپای دختر 70 ساله‌ای را بشنوین که از درد و رنج سالهای مجردیش قصه میکنه.
مادرم زنده بود که از قرارت گرفتن نمیتونه. 100 روز پنج مادرم شروع شد. زنش بیادرم من گفت یا خورده در خانه نگاه که یا مره. 20 ساله بودم مادرم مرد. از شو گریان میکنم تا نصفای شو بالش تر میشد. باز من آجور شدم. یک سال در جای افتادم. یک جای بیریم و اونه میگه که در خانه مانده و پیش شده. بسیار جنجالا را دیدین دیگه. بسیار خواستگار بود. آدم های بسیار خوب نیامد که نشد.
حال خودت امرای کی میباشی؟
پدر زادای.
ضیاءالحق شمس آگاه مسائل اجتماعی، فرهنگی و روانشناس افغان از صدمه های روانی و آینده نامعلومه که در انتظار دختران محروم از ازدواج قرار داره توضیحات داره.
از نظر روانی اولین چیزی که در جامعه ما همه ما را اذیت میکنه یک نوع سرخوردگی هست که عکس العمل های متفاوت را در رفتار نشان میده، از خود و به وجود میاره. از جمله این سرخوردگی باعث نامعلوم بودن آینده هست. مثلا ما در رابطه با خانم ها و در رابطه با دختر خانم ها قضیه بسیار جدی که داریم در این برخورد اجتماعی، چیزی که به درونشان سرکوب میشه و از طریق این سرکوبگری نامعلوم بودن و مبهم بودن زندگی آینده هست و این باعث اذیت ها و آزارهای متنوع و بسیار زیاد میشه. اگر یک فرد مثلا در این حالت روابط اجتماعی بیشتر داشته باشه به دیگر آزاری میرسه، اگر روابط اجتماعی کمتر داشته باشه به خود آزاری میرسه، به عذاب وجدان گرفتار میشه، به چیزی که در جامعه ما ملکه شده خوی خواص، در مقابل از او به سرکشی و طغیان متهم میشه، به ناهماهنگی های ذهنی و روانی گرفتار میشه، بالاخره به اختلال روانی و تکلیف های انزایتی و بالاخره تصمیم های کاملا شخصی و درونی که بالاخره به خودکشی ها میرسه، به خودسوزی ها هم میرسه و به فرار از خانواده میرسه.
دخترانی که به اثر حق تلفی ها و محروم شدن از حقوق مدنی و انسانیشان با اختلافات و دشواری های درونی، روانی و جسمانی درگیر میشن، چی راه های حل برای مشکلشان وجود داره؟ باز هم استاد ضیاءالحق شمس.
اصلا ما از نظر روانی تعادل نداریم و این تعادل روانی هم بیشتر بیشترین حدش بر اطفال و بر خانم ها متمرکز است. بیشترین افسردگی هایی که متاسفانه امروز در دواخانه ها و در شفاخانه ها به اساس دواهای مادی و جامد معالجه میکنن، اصلا با اینها قابل معالجه نیست، بلکه در رفتارهای اجتماعی قابل معالجه هست، در باز کردن ذهنیت قابل معالجه است، در تغییر شرایط و هنجارها و ارزش های فرهنگی قابل معالجه هست.
با گفته بزرگان، دختران و پسران جوان به وسیله ازدواج مناسب از آرامش، امنیت و سلامت روان برخوردار میشن. دکتر نورالله کوثر، عضو اکادمی علوم افغانستان و یکی از آگاهان در مسائل دین، از لحاظ شرعی بی‌توجهی و ایجاد موانع در ازدواج یک فرد را ظلم و حق تلفی میداند.
اسلام برای هر فرد حقوق مدنی، سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق مختلف را که در بخش‌های مختلف انسان به او نیاز داره، در رده بندی اول و دوم و سوم برای انسان‌ها عطا فرموده. از جمله یکی از حقوق انسان حقوق مدنی تأهل یا ازدواج است و هر انسان حق ازدواج و حق انتخاب ازدواج را به رضایت خود داده، مگر این که کفاعت را رعایت نکنه. دختر در او صورت پدرش حق اعتراض را داره، نه حق رد انتخاب. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اذا اتاكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه و ان لم تكن فتنه في الارض و فساد كبير. هرگاه کسی آمد اخلاق از رو دیانت از رو شما میپسندیدید، او را به ازدواج بتین فرزندانتان، و اگه ای کار نکنین فتنه بزرگ گیتی را میگیره. اسلامی ترتیب نداده که خواهر کلان اول بره باز دو بره، و ای تو یک وقت شو شاید و دخترم و انتخاب خود برای همیشه از دست بده و همچنان همو امتیازات جوانی خود از دست بده، و ای در حقیقت ظلم است که خانواده های کار کرده و گناه کبیره است.
اما هستن خانواده هایی که دور از مفکوره های عرفی به حقوق و آینده دخترانشان ارزش قائل هستند و در مهمترین تصامیم زندگی دخترشان از جمله حق ازدواج با دقت و سنجش عمل میکنند. فرهمند احمد زای فروشنده در گلبهار سنتر به گفته خودش عضو چنین یک خانواده است.
از ما همشیرم چهار همشیریم، از مکتب بزرگتر است. تقریبا نه دو همشیریم، یک جای شیرینی خوری شد، یک جای ازدواج شد، یک همشیریم بعدش ازدواج شد، و یک همشیری دیگه من سرحد ازدواج کردن است. پدر مادرم چی خورد باشه چی کلام باشه میگه خیر خورد باشه خورده میتم، بعدش که پشت دختر مامت ایران میتم. از ما فامیل ما حقوق دختر خود هیچ وقت زیر پای نکرده.
از قانون منع خشونت علیه زن چیزی میدانید؟
هرگاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب نماید، حسب احوال به حبس قصیر محکوم می گردد. ماده 27 قانون منع خشونت علیه زن. دوستان گرامی، گاه در برخی از خانواده ها حق تلفی ها در برابر دختران خانواده به حد می رسد که شماره از دختران اجازه نمی یابند به دلخواه خود و در وقت معین ازدواج کنند. در نمایش نامه که براتون آماده کردیم بشنوین که والدین در بعضی از خانواده ها بر به تأخیر انداختن ازدواج به موقع دخترشان چی دلیل دارند. یاسمین یارمل، صدیقه بشردوست و عبدالمنان حمیدی در این نمایش نامه نقش اجرا کردند.
روزه در چی چود رفتی؟ با خیالم که باز طلبگارای نوریا جان آمده بودن. چطور؟
اینمی پیش از پای تو رفتن. بیا بشی پدر نوریا جان که یک چای داغ الدار دم کنی مموگه که بخوی یک پیاله.
هر تو یک پیاله گک خیلی میبینی زن. خوه باز برشان چی گفتی؟
چی بگویم دیگه پدر نوریا جان، اونم او گپره که تو گفتی اونم او را برشان گفتم. اول باید گفتم که بچه خود زن بتیم. دیگه ای که خوار کلان شو منوز در خانه مانده، دیگه ای که دخترها را اگه مشویی بتم بازی دستم کسی بکنه. خودم یک مریض آدم پای درد. اول باید که به خیر و به خوبی آرسم در خانه بیه که کارای بخیر خانه را کنه، بعد از او دخترها را بشوی میتم.
خوب کدی، اصل گپ خوامیست.
نام خدا پشتی نیرگه کم زیاد خوازگارا میاین، کلشان هم خوب خوب آدم ها. مگم چی کنیم دیگه، نوبت اول از بیادر خوار کلانش است.
خوب زیم آو پر کردم بیا توم پر بکن نو وقت میشه سره.
چی میکنم نوریا
سره ماو نندست کرم کدی
خیلی باز که ماون سره پرتم بیا.
آرست نوریا دی روزا زیاد میمون دارستین چی دیگه؟ بخیالم که ازم میمونای ناخانده است. چطور؟
فاطمه دختر کوکا، مگم مادر بابین میگن که اول نوبت غفار لالای مسکرسی کنم، بعد از نوبت عایشه خورم است، نوبت منوز دور است.
از اون شکل خواستگارای تو زیافت حال تو چی وقت را ماتل میکنه؟ همین کار مادر و پدر مام دقم کرده. پشت مام خوب خوب خوزگار را میامد. مگم بابه را هم بگیشون جواب میداد. های های حال نی از خوزگار را خبر است و نی از جونی و تازگی من. حال لالایم صاحب زن اولاد شده. خوارای مام کلشون عروسی کردن. مگم مینه تو خوار و زار مانده. ینگی مام خوار میشه. مرا خانه مانده گفته تا نمیته. در یک میمونی یا عروسی که مادر من ببینن میگن وی این دختر هنوز بشوی ندادی. سنش سالش کلار شده. این از اینمی خاطب دلم نمیشه که جای برم. دلم از همه چیز سیاه شده.
وی فاطمه دختر کاکا مامیت رفهمت نشم که باز پیش پای خور لالای مزنش شو.
اینه مثل که من شدی. حال مادرم و بابیم سرسفید شدن و بسیار پشیمان هستم. مگم چی فایده؟ خیلی تو جگر کنی نکو. پدرم از امی گب خبر است. بود که میرم که تو پدر نویه گب میزنم که درست و سنجیده تصمیم دیگیره و سرنوشت دخترش خراب و عقش تلف نکنه. که آخر نوریان برای این دی خود از آرقم و سرمان داره.
بحث ما برمیگرده به ای که مادران و پدران من عیس راهنما و مشوره دهنده با تجربه و مهربان بهتر است عمل نمایند، نه ای که خواست و سلیقه خود را بر دخترانشان تحمیل کنند که تباهی جبران ناپذیر یک عمر را بر اولادشان در پی داشته باشد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
خود سر بلند بر قله دنیا.